Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Summa as-salatu was-salamu ala habibina wa tabibin nufusina wa shafi'i dhunubina. Mawlana wa mawla al-kawnayn bil qasim al-mustafa Muhammad. و على آله طیبین طاهرین المعصومین سیما ابن امه و وصیه و خلیفته فارق بین الحق والباطل علی ابن ابی طالب و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقدیم محضر قدس حضرت سلطان امام الرؤوف ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آله تحیت و ثنا و جهت عرض تسلیت به ساحت قدس حجت ابن الحسن العسکری ابا صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. جهت عرض ادب و احترام و تسلیت به پیشگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم و همه اولاد موسی بن جعفر در ایران هم یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. خب حسین آقا زیارت امین الله رو با توجه و حال خوبی خوندن، حسن انتخاب خوبی هم بود در صبح شهادت علی بن موسی رضا زیارت امین الله خوانده بشود که فرمودن افضل زیارات ما هست، افضل هست، خلاصه صحیح ترین از صحیح زیارات ما هم هست، هم از حیث سند و متن و دلالت و معارفی که درش آمده است. زیارت بسیار فوق العاده است، تقاضاهایی هم که درش آمده بسیار تقاضاهایی است با افق بسیار بلند، یعنی در واقع عموم نیازهای ما رو در همین دعاهایی که در زیارت امین الله آمده است درش جا گرفته شده. و خوبم هست که ما زیارات رو که میخوانیم با یک توجه بیشتری، توجه هم مراتب داره. خب بعضی هایی میگن آقا توجه یعنی چی، یا مثلا میگن شما هایی میگی تفکر کنید، تفکر این چنینه، این تفکره یعنی چی، ما چجوری به چی تفکر بکنیم. حالا به قول اون آقا گفت تو بدم بمیرو بدم، تو حالا فکر بکن بلاخره به چیزی میرسی دیگه، فکر بکنی. آره هول هوش اون کار، بعد کم کم فکر انسان هدایت پیدا میشه که به چه مسیری بره. حالا در باب تفکر خب میگن انسان نسبت به مبدأ و معاد زیاد تفکر بکنه، اینا مؤثره، راجع موضوع ولایت تفکر بکنه، اتفاقاتی که میفته بیفته انسان در مسیر تفکر. تفکر حوزش خیلی باز است الا در ذات پروردگار، اونجا منطقه ممنوع است. حالا مثل منم که اصلا نمیدونه ذات چیه، راجعش اصلا نمیتونیم فکر بکنیم. لا تفکروا فی ذات الله بل تفکر و فی آلاء الله، راجب ذات خدا شما فکر نکنید، اما راجب آلاء پروردگار، نعمتهای پروردگار مانعی نداره فکر کردن. یعنی دستور عمل شد که شما راجب نعمتهای پروردگار فکر بکن. در این موضوع توجه هم که گفته می شود، یکیش اینه که خب انسان یه انصراف قلبی واقعا پیدا بکنه، یه توجه ظاهری انسان پیدا بکنه. مثل نماز که ما میخونیم یه طوری ما رو هدایت کردن، فقه مسیر رو یه طوری برده که تا جایی که میشود از این زوائد زدوده بشود، شما باید با یه آداب خاصی در یک مسیر مشخصی، یعنی رو به قبله، حقم نداری همین سرت رو هم ایور اوور بچرخونی و حرکات های زیادی انجام بدی، چه بسا بعضیش مبطل نماز هم هست و به نماز وارد. یعنی فقه ما رو برده توی مسیری که خود به خود خیلی از مسائل جانبی حس می شود، یعنی باعث میشه انسان توجه پیدا بکند، یه خودش یک مسیریست. آداب مستحب بشم همینطوره. از خیلی از اولیاء الهی سوال کردند راجب نفی خواطر و اینکه ما در نماز چه کنیم. حالا یه عده اینقدر روش کردن فی صلاتهم دائمون هستند، خوش آنان که دائم در نمازند، همیشه در حال حضور پروردگار هست، نفی خواطر برای همه چیزشونه، اما فعلا برای همین مواقع نماز خیلی بحث مفصلی است نفی خواطر، که انسان خاطره ها رو از ذهنش، متفرقات رو، زوائد رو نشانی دادند در خرابات که از توحید اسقاط الاضافات، هر چی که اضافه هست انسان بریزه دور، سبک کنه خودش رو. منتها نفی خواطر واقعا به نحو کاملش میسور و مقدور نیست جز با عشق. عشق و محبت وقتی بیاد اصلا شما ناخودآگاه دیگه به چیز دیگری فکر نمی کنی، هیچ چیزی اصلا نمیتونی فکر بکنی. گر بشکافند سراپای من، جز تو نجویند در اعضای من. اینقدر روش پیدا میکنی که دیگه این از به اصطلاح فقه که شما را آورده در این مسیر که توجه بکنی و انصراف از حواشی اطراف بشی، میگن قدم بعدش اینه به خود همین معانی نماز و اینها تفکر بکنی. چرا اهل معنا آداب و صلات می نویسن بعد اسرار و صلات می نویسن؟ این مرتبه مرتبه است دیگه که شما برسی، یه مرتبه هم فوق همه این هاست، یعنی در مراتب سر و صلات بالاترش هم میاد که دیگه خود توجه به حتی این معانی هم انسان رو گاهی غافل میکنه. عجب میشه چنین چیزی؟ آره، اون مرد الهی من میشناختمش دیگه، عمر طولانی، با برکت، با توجه. آره خودش گفت که من مرحوم آقای آسداشو محداد آمدن منزل ما، دیگران مرحوم علامه تهرانی اینم نقل کردن در همین روی مجرد هم، و با هم ساکمونو بسته بودیم. گفت کجا؟ گفتم قصد زیارت داشتم که شما آمدید. گفت ما که هر دفعه آمدیم دیدن تو، یا داریم مکه میری یا کربلا یا کاظمین یا سامره یا مثلا فلان، کی میخوای سمت خدا بری؟ گفت اینا با کجا دالا ما رفتیم که میخوای سمت خدا بری؟ خب یه کسی بخواد ظاهر حرفو بگیره میگه آقا مگه اینجا مسیر غیر از طریق الالله است؟ کسی خواد باطن بگیره بر او دیگه حساب دیگریست که واقعا آیا این رفتنهای ما به سمت خداست یا نه مثلا یه اغراض دیگری هم وجود داره، ولو حز نفس، ولو ای که شما اصلا جگرت حال میو بری زیارت، از باید برای جگر حال اومدن، ولی که اصلا دل تنگ شده، من دلم تنگ شده میخوام برم زیارت، پس برای چی باید بریم؟ یک تکلیف ماست رفتن، دو قربتن الالله، فقط برای خود. اینایی که وقتی برن زیارت به حسب ظاهر حالی نمی کنن بعد حالشون گرفته میشه، اینا بتپرستن. بتپرست یعنی به معنای غیر محبوب رو. پس چی کار داری که خودت بحث، بس موضوعیت خودتی که خودت لذت بری، خودت بهره ببری، نه یه چیزهای بالاتری هم آره وجود داره که شما کارت رو انجام بده، تکلیف دینه. حالا تو برسی به جایی که دیگه انصراف از همه چیز هست ماسو الله، مثلا تمام توجهش برسه به کسی که داری زیارتش میری، اون عبادتی که انجام میدی. یه معانی دیگری هم داره. خب اگه ما میریم اهل زیارتیم، اهل عبادتیم، خب باید از ابلیس و ابلیسیان و افعال شیطانی دور بشیم دیگه، پس سمت خدا نرفتیم. کسی که میره سمت خدا از هی از غیر خدا فاصله میگیره، فاصله میگیره، فاصله میگیره، تو جایی که دیگه نه همه چیز رو وقتی نگاه بکنه در وجودش اصلا خدای محض، توحید محض پیش میاد براش. یا همین ملاقات ایشون با مرحوم علامه شهید مرتضی مطهری. مرحوم شهید مطهری رو بعضیا اون بعد عرفانی ایشون رو توجهی اصلا بهش ندارن که چه مقاماتی رو رفته، یعنی از فلسفه و فقه و همه این علوم هم واقعا گذر کرده بود. به نظر میاد که این شهادتش یک هدیه‌ای بود از نهایی خدا در سن 63 سالگی. و عرفانش هم در سایه مسائل اجتماعی و در سایه عرفان حضرت امام موند. بعد یه چنین کسی، بعضی از آقایون که من سوال کردم که آقا شما بودید، یکی از آقایون در شیراز گفت مثلا همونجا بودیم، با هم هم رفتیم که ملاقات آقای حد داد. بهش گفت چطور نماز میخونی؟ گفت آقا از اول که میستم الله اکبر غرق در این معانیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی چی؟ این رو داریم راست میگیم یا راست نمیگیم؟ از کعبه همی بت تراشیم، بت در بغل و خدا و پرستیم. کسی بت تو بغلشه بعد طواف خانه خدا بکنه بتش رو، مثل بعضی از افراد که به ظاهر اسلام آورده بودن بتاشون قایم کرده بودن، ابی سفیان و نزدیکان شیطوری بودن، تو خلوت میرفتن دور بتش میچرخن تمیزش میکردن فلان، اما دیگه جلو نمیگذاشتن. مثل بعضی یکی که بشینه تو ماشینشو روزه و اینا میزنن، خود چون که خلوت میشه میزنن شبکه های ورابی خلوت هست، خلوت جلوت چه فرق داره؟ خود در بغل و خدا پرستیم یا خدا پرستیم. خب کسی که به نفسش نتونسته غلبه بکنه مثل منی، چه دم از توحیدی میتونه بزنه؟ عجب. پس همون کعبه هم اینطوری میشه؟ گفت آقا من یا که نبود حواسم به اینجا صراط مستقیم بلد زالیم که ان سجده. چه آثاری داره؟ یعنی چی سجده؟ رکوع، اسرار نماز دیگه. هر چی که آمده شما هم فقط همین دوتا کتاب رو، بلا بقیه بزرگان که جای خودش، آداب صلات حضرت امام، سر و صلات مرحوم میرزا جواد آقا، در وقتی بخونی بعد میفهمی که اصلا نماز یه چیز دیگری است. میگه من همه حواسم به امین است. گفت پکی نماز میخونی؟ پکی نماز میخونی؟ غلام اون کلماتم که آتش افروزد. بعد چیز و بعضی حرفا اصلا آدم رو دگرگون میکنه. خوبه که ما در هیئت، در عزاداری، در همه چیز هی ثابت نمونیم. بعضی ها سال هاست همینن، فقط یه کمی مثلا ظاهر عوض شده، ریشه سفید شده و قد خمید و بیحال تر شده، اما همون رشد داره میاد بالا، در حالی که اصلا نباید اینطوری باشه. یعنی واقعا بعضی امام حسینشون هم امام حسین زمان بچگیشونه که میگن تا همون حسین بچگی میو از یه حرف خاک بر فرق من که اگه امام حسین همون امام حسین بچگی بوده باشه، یه رشدی بی بالاتر نه هم بیاد خلاصه دو پله ترقی کرده باشه بیاد بالاتر. خب پس توجه که داریم میگیم در همین زیارت امین الله، خب یه معناش هم دیگه همینه، واقعا انسان متمرکز بشه. یه معناش هم که اصلا اینا رو عملا ما در زندگیمون پیاده کنیم. نگاه که قرآن، زیارات و ادعیه ما برای رشد و کمال ماست و برای عمل است. نسخه رو شما از روش هی بخونی تا عمل نکنی خوب نمیشی. رفتی دکتر معده درد میکنه، نسخه بهت داده، به این نسخه رو بگی خب من معدم درد میکنه، دکترم رانیتیدین نوشته برای من، سایمتادین نوشته مثلا، هی بگی هزار مرتبه میگم رانیتیدین 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 رانیتیدین، خوب میشی؟ از عصبی میشی، معدت بدتر میشه. بعضی که میبرن از دین و مذهب و همه اینا علت چیه؟ که یه عمری فقط خوندن، همین خوندن نسخه، عمل نکردن. هی گفتم حسین حسین حسین، هزار بار حسین حسین گفتن، آره یه بار بس تمام وجودش حسین نگفت. مثال دارم میزنم ها، عمل باید بکنی. حالا درسته فرق این نسخه الهی با اون نسخه اینه که خود همین ظاهرش هم اثر داره، نور هم داره، آره خلاصه یه تأثیر روانی هم داره مثل تأثیر روانی پزشکان، ما یکی از نزدیکانمون واقعا بیمار بود، سختم بیمار بود و دست و پا خشک، خیلی اطباء اینا بردیم، یه دکتری رفتم اصلا وقتی ما بیرون دیگه در تو باز نمیشه، چیه اینا درمان نداری فری از بعض از این دکترها رو باید با زنجیر ببندی، اصلا خودش دیوانه ان، اینا باید که خودش فری دکتر آمده از مطب بیرون گریه زاری که دیدی اینطوری گفته، بکار بدتر شد. زنگ زدیم به یکی دیگه رو پلاسه پیدا و یه دکتر دیگری، دکترم تقریبا 60 سالی سن داشت و وارد شدیم و آره اهل مسجد سلیمان اینا هم بود، یه نگاهی کرد و گفتم دکتری بیماری چطوری؟ چیزی نیست، یه سرماخوردگی، شبه سرطان رو بگو سرماخوردگی، یه چیز تو تقور زد اصلا لازم ما هم بیمه تلفن میزایی دفعه آقا یه روب صحبت کرد دست همی چی شکر بچه قشنگ، یعنی همین اثر گفتنش تلقینش بدم درو دادم الحمدلله خیلی موثره. گاهی بعضی از همین هم همین ظاهرش هم اثر داره، حالا به تعبیر بی ابدوانه من همین بی توجهیشم، اما او اثر واقعی مد نظره که آدم بفهمه برای چی اومده. میشه دیگه، شما با این ابزار میتونی شما به آسمان ها بری، به کرات دیگر بری، بعد شما باش بری تا سر پشتمون یه ساختمون شیش طبقه، با یه ابزار دادن شما بری به کرات، تو رفتی ساختمون شیش طبقه، بعد میگی به بس چه چیزی شیش طبقه ما بالای. غرض این زیارات چیز دیگریست. توجه که میگم مثلا الان که داشته امین الله رو میخوندن، خب عرض کردم که این زیارت در همین تشرف بفرمایید چیه در مفاتیح حاجلی بغدادی، از اونجا حضرت سوال میکنه، میگه این از افضل زیارات هست. کدام زیارت بخونم؟ امین الله بخون که افضل زیارات هست. مختصرم هست، همیشه هم گفتم به رفقا شما رو به خدا هر وقت امین الله میخونید، هر وقت برای هر امامی که میخونید، هممون نگرانیم نسبت به آینده، نسبت به زن و بچه، نسبت به دارایی مال، نسبت به آبرو، نسبت به رفقا، نسبت به همه چیز وجود داره، طبیعی هم هست. چه کار باید کرد؟ یه راش همینه، اینا رو امانت بدیم نزد این بزرگوارا، هم زیارت می السلام علیک یا امین الله فی عرضه، همونجا توجه بکن، بگو من که چیزی ندارم، مالک اصلی خداست، اما اگر چیزی هم داریم امانت دست شما گذاشتیم، اینا امانت دارن دیگه، سر وقت شما برگرد. آقا زن و بچه‌م دست شما امانت داره، من که نمیتونم، آبروم دست شما امانت باشه، به خدا وقتی بدی تمام عالم جمع بشه نمیتونن ور برن، چون تو دادی دست امیرالمومنین، مرد میخواد بیاد آبروی تو رو از امیرالمومنین بگیره بریزش، تو حضرت اموات اولین و آخرینش جلو چشش بیاره، مال شما رو بگیره، زن و بچه شما رو بگیره، بعدم بگه آقا اصلا مالک شمایی، این اصلا مال شماست، مال ما که نیست. حالا خود امیر وقت اراده کرد، آره اصلا میگه من میخوام مال تو بگیرم، خب بگیر آقا چیکار داری، او دیگه حسابش خیلی لذت داره، ها لذت داره، ادعا کردی که همه چیز مال امیرالمومنینه، مال امام رضاست، حالا خاص امتحانت کنه، مگه نمیگی مال منه، من میخوام اصلا بریزمش، اون دیگه اصلا حالت هم خوبه، میگه آقا باش در بلا هم میکشم، این میشه این مرتبه، لذات او، مات او یا مات او یا مات او، اصلا دیگه اون بلایه برات لذت داره، همه یه خلق جمع بشن به درک اسفل صافتی، واقعا به درک اسفل صافتی برسه. آقا اصلا شما تو اوج بودی از لازمالی، حالا سقوط کردی، باش ساده میگیم باشه، واقعا ساده است، ما سختش کردیم، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش، میگه بیان تو برای من موندی یا نموندی، اون موقع از تمام این تهدیدها شما فرصت میسازی. شهید دستقی به مرحوم آیت الله نجابت، اینه وقتی محضر مرحوم آیت الله امیرزا محمد جواد بیدابادی که از مردان الهی بوده، آره مرحوم آیت الله انصاری، آره صحبت های راجب اون صحبت های میکرده، میگفته آقایی که بهش میگن که مردم محلش هم خیلی قبولش ندارن، یعنی پیش آیت الله انصاری تعریف این آقای بیدابادی رو میشنیدن. گفتن آقا مردم محلش خیلی تعجبی ندارن، بلکه او رو منحرف و صوفی و فلان و بمان و اینا میخوانند، ولی شما خیلی داری تعریف میکنی ازش. گفت او خدا بندگان خوبش رو که خیلی دوست داره مثل کشتی جریان موسی و خضر اینا رو سوراخ میکنه. فلسفه این که حضرت خضر کشتی رو سوراخ کرد و بعد موسی علیه السلام اعتراض کرد، آیه قرآن بعد حکمتش معلوم شد، این بود گفت در ساحل کشتی های سالم رو میگرفتن برای جنگی که رخ داده بود، دشمن طمع کرد پیدا کرده بود اینا رو بگیره، سوراخش کرده که بمونه برای صاحبان اصلیش، اگه وقتی آبرو دچار خدشه می شود یه صلوات عنایت بفرمایید. رو صندلی بشین آجا که عزیزتم نشه، یه صلوات دیگر عنایت بفرمایید. آره، میگه بندگان خوبش رو ابدار میکنه که مثل همون جریان کشتی حضرت موسی و خضر بمونه برای صاحبان اصلیش. حالا وقتی هم خدا اراده کرد یه تکونی بهت بده امیرالمومنین، اب نداره، گرچه اینطور نیست، ما حسن زن داریم، ما دارم شدم مثلا وقتی امین الله میخونی همون اولش آقا السلام علیک یا امین الله فی ارضه، آقا جان من آبروم رو، زن و بچم رو، مالم رو، هرچی که مجازن ما خیال میکنیم مالکش هستیم، نزد شما امانت میگذاریم و اونم امانت دار هستن. دیگه تمام خلق جمع بشن شما میگی نه، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم نازیم و بنیادش براندازیم. اگر همه بیان میگه من و خدا، اب نداره، گاهی آدم تو اینطور مواقعی آره این نازای خوبیست، نه منم میمونم دیگه، خدا هست، بنیادش براندازیم، هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، هر فکری میخواد باشه، نزا کسی که خدا و اهل بیت رو قبول داره هیچ وقت افسرده نمیشه، هیچ وقت امید نمیشه، هیچ وقت دچار رکود نمیشه، هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت متوقف نیست تا چه برسه به عقب گرد، همش رو به جلوست، هر روز که میبینی از روز قبل با نشاط‌تر، بهتر، با انگیزه تر. حالا چرا پشتش گرمه؟ پشتش گرمه اینه که ناامید میشن، هی کم میارن، هی خیال میکنن هرچی غم مال منه بدتر از غم حال منه، اینا آدم هستن که نه خدا رو شناختن نه اهل بیت رو شناختن دیگه، توجهی ندارن. حالا قرازم اینه که امین الله، حالا ببین تو خود متنش خب یه چیزایی میخونیم که من همیشه رو این کلمه، چون میدونم تا این حل نشه اون بقیه دعاهاش که افق بسیار بلندی داره محقق نمیشه، شما باید یه شستشویی کنی بعد به خرابات بخرابی. خیلی نکته دقیقی است تو تقاضاهای امین الله. اگر شما یکی خدا در حقت مستجاب نکنه و اونی که خدای متعال به شما اختیار داده نری تو این مسیر که حلش بکنی، میدونی که ما هرچی بدبختی داریم مال این قسم اختیار ماست، ما بین جبر و اختیاریم دیگه، هر چی خوبی است از اون جبر است، به این معنا که خدا خواسته، او خدا به ما احترام گذاشته به عنوان خلیفه، بالاخره شما باید به جانشین و خلیفه حق امضایی هم بدی، اون مقدارش که ما اختیار داده احترام نمیذاریم به خدا، در جهت خدا مصرفش بکنیم، میریم جای دیگری خرجش بکنیم. حالا یه بیچرم میگن دیگه، حالا یادم نیست که مفهومش اینه که ما هر بعد به خرچی داریم از این اختیار هاست. نه اصلا بگی آقا ما هم اختیارم که مصروف شما داریم میکنیم. حالا وقتی ما در دعاها تقاضایی میکنیم که رذیله از ما برطرف بشه، و یعنی یه بخشش خدای متعال، یه بخشی خدا اراده کرده به شما اختیار داده، خودت این حجاب ها رو خرق بکنی، خود این مسیرها رو، این گناه رو ترک بکنی، تا این دعا رو در امین الله انسان متوجه نشه و حل نکنه اون تقاضاهای بلند دیگرش حل نمیشه، مفارقتن لاخلاق اعدایک. خدایا جدایی بنداز بین ما و اخلاق اعدا. خب حالا آدم بگی اخلاق اعدا چی هستن؟ آقا کینه جز اخلاق اعداست. دیروز به اینجا خوندیم دیگه، احقادن بدریتن و خیبریتن. این حقد و کینه آخر انسان رو میبره که مقابل ولی خدا بیستی. حسادت همیتون، حسادت همیتونیست، نابود میکنه آدم رو، اثر روی جسم انسان هم میگذاره. حدیث پیغمبر دیگه، آدم حسود بیمارم میشه. هیچ وقت هم به اونی که بهش حسادت میبرزه به اون نمیرسه، هیچ وقت هم. اتفاقا هر که زیاد در معرض حسد قرار بگیره در اون مورد بیشتر رشد میکنه. همه بهش حسادت میکنه، خودم اونم هی عقبتر میره، هی عقبتر میره، هی میفته در باطل. خب اینا چیه دیگه؟ اخلاق اعدا هم اینا بودن، حسود بودن، کینه‌ای بودن، دنیا خواه بودن. گاه میبینی با یه نفر یه کسی سالها دلش صاف نیست. چرا؟ چون مثلا در فلان جا احترام من نگه نداشته، مثلا چرا اوتوری گفته اینجا. سالها بغض یک مثلا مؤمنی رو در دلش میگذره، بغض امام حسینی رو که چی؟ مثلا به دلیچ قوای فلانی برخورده. بس معلومه خیلی من خودم گفت کافر همه را به کیش خود بنداره، بچه تر از یعرف. ولی اون کسی افقش بالاست، اصلا به قول همون مثال امام حسن و مجتبی علیه السلام در مناظره با معاویه، یه کسی حرف مفت زد و حضرت بهش گفت، حضرت جواب همه رو داده بود، به یکی که رسید گفت مثال عرب رو شنیدی که یه پشه رو نخل رو گفت خودت محکم بگیر میخوام بلند شم به نخل. و من خواهم گفت اصلا تو کی هستی؟ کی نشستی که موقعی بلند شی؟ تو کی هستی؟ و از اینقدر افقشون بلنده اصلا اینا روش اثر نمیگذاره. چند سال یا یه چیزی تو دلش بودی بابا پیکاری، مثل اینه که اعوذ بالله شما یه شیء گندیده ای رو فاسد شده ای چند سال تو ماشینته، هی بوشم میاد و یه جستجوی که بو گند از کجا میاد، بند پرتش پرتش شده بیرون دی تو جیبت باشه. بعد یه خودت عادت کردی به این بوی بد دیگه نمیتونی، ولی دیگری استشمامش میکنه. بعضی خیال میکنن که ادعی که شامه باطنیشون چش باطنشون مثلا باز شده، نه اصلا شما او طرف مقابل خیلی دیگه عادت کرده به این چیزا، او که بیرون تازه رسیده خب بوی تعفن این گناه رو احساس میکنه میبینه. مثلا اون مثالی که میزنه جناب مولای رومی، یک کسی رفت تو بازار عطرفروشا غش کرد، به رعشه افتاد و خلاصه حالش خیلی خراب شده، همه جمع شدن آقای چرا غش کرده، چرا تشنج کرده، هر که همه اون موقع میشن دکتر دیگه، هر کی یه چیزی میگه، یه حکیمی رد میشد گفت یکم پهن اولاق بیاره جلو دماغش بگه خوب میشه. آقا دست بردار، یکم پهن اولاق بردن بو کرد، بلند شد سر پا گفت آقای چی بود؟ گفت آقای بنده خدا شغلش تخلیه چای دستشویی و فلان و اینا هست. ای عمری بوی کثافات رو شنیده، الان یه اومده بوی عطر شنیده، خب علمه قش میکنه تشنج میکنه، این همینه جلو دماغش بگیری خوب میشه، با گناه حال میکنه. بعضی دیدی با گناه حال میکنن، اما دین اصلا انزجار دارن چون میدونه. حالا این بریز دور، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آره دولابی رو، ایشون میفرمود که آره گای او سابقا چون تقریبا 40 50 سال آخر دیگه این کارم نبود، آره گای مثلا در جلسات بعد میگم امان از مرید خر، نشسته بودن یه جمعی از علما اومده بودن پیش ایشون، او یعنی مرید هم خیال کرده بود که آقا هم مثلا سیگار و اینها، یه سیگار چاخ کرده بود داده بود دست آقا، اونم دیده بود مثلا احسان کرده یه دونه پک چوری زده بود و خاموشش کرده بود. میگه بعد از 3 سال یکی از اون آقایون علما رو دیدم، گفت آقا شما مثلا همش دم از توحید و فلان چه خوبه چقدر جلسه‌ای توی، ولی آره حیف آره. و به نگاه بهش کردم گفتم میخوای سیگار 3 سال پیشو بگی؟ ولش کن 3 سال با این ارتباط چقدر کردی که سیگار تو جمع عارف منو سه سال خودشو محروم کرده که من شنیدم مثلا فلانی حرف زده پار روزه فلانی گریه نمی کنه چون مثلا بابا چیده بریز دوری شیء گندیده رو مفارقتن لاخلاق اعدایی. بعد یه جایی آدم میرسه که دیگه لطف رو نمیتونی درک بکنی، معنایی برای محبت و لطف تعریف نیست براش، حتی العیاذ بالله میزنی زیرش. آقا من سالهاست دارم دعا میکنم هیچیش مستجاب نمیشه. حالا به ما میگن آقا ما رفتیم تحت قبه هم دعا کردیم دعا مستجاب نشده، مثلا تو روزم گفتن دعا مستجاب نشده، اونجا رفتیم امام رضا مثلا نشد، حالا دلایلی داره حکمت ها فلان همه اینا جای خودش. یکیشون آقا میگه با حرفشون بگم گفت خب کاست و مقابل باران وارونه گرفتی برادر من، کاسر اینجوری گرفتی دارم آب بری سوش خود نمیشه که برش کرد، چقدر طول میکشی برگردونده، ظرف آب رو گرفتی زیر شیر بعد برعکس میریزه آقا من سه ساعتی گرفتم پر نمیشه، ای خود درش بسته هست درستش کن، قلبت رو درش رو باز کن، شیپور رو اثر گوشادش نزن بریش دور. بابا خدا رحمت کنه میرزا رو چه قشنگ ساده حرف میزد. من همین توی چیزم هم هست تو همین فیلمش هم که میگو آقا تمر رو بریز دور، میگو خیلی راحت میشه دست ایتوری میکنم، میگو دندون تمر آه آه همینطور میگو آه آه ایتوری بگیری بریز دور، خودمون سختش میکنیم ها، خودمون سختش میکنیم. لا کسی به لطف خدا ایمان داشته باشه میتونه مفارقتن لاخلاق اعدای زودا میتونه فاصله بگیره. حالا اخلاق اعدا رو با توجه قرار شد امین الله بخونیم، ببین چی هستن اینا رو بریزیم دور. از همین امروزم آیان عزیز دو ماه عزاداری کردیم، صبح آخر عزاست در این دو ماه، یه فردا صبح اول ربیع است، گریه در محرم و سفر جنسش فرق داره، ما هر روز برای امام حسین گریه، مباد روزی بر ما بگذره و ما اشکی برای امام حسین نریزیم، آهی برای امام حسین نریزیم. اون روز روز آخر عمر ما باشه که دیگه بعدش بمیریم، اما جنسش خیلی مثل روزه ماه رمضان با بقیه روز، شما تو سال هرچی روزه بگیری باز به یه روز ماه رمضان نمیشه، یه همه سحری میل کنی سحری ماه مبارک رمضان چیزی، یه همه بری حج، حج تمتع یه چیز دیگریست، میکردون بفهمه، اما کربلا بری باید میگی آقا اربعین و عرفه یه چیز دیگری است، نیمه رجب یه چیز دیگری است، یه سفره خاص و مخصوصی است، لذت هم داره دیگه. حالا سفره داره جمع میشه دیگه، حالا غروب هم انشالله هر جا بودید، همه هر که هر جا بود اگه مجلس روزه بود و اگه نه، اما خود ما که داره نمایان میشه تو مغرب که میشه موارد ربی میشیم، سعی کو بزیارت عاشورایی با یه گریه چیزی، اما خدایش امروز رو یه خورده فکر کنیم که دو ماه ما رنگ و بوی امام حسین گرفتیم یا نگرفتیم. اون استاد ما، من خودم بارها ازش سوال کردم که آقا دلایل انقلاب معنوی شما چیست؟ یکی از دلایلش این بود، میگفت من خیلی قبل هم انقلاب و اینها میگفت یه جعبه به گرفته بودم برای منزل، جوانم بودیم و مصرف کرده بودیم، اون موقع تو انبار رو اینا نگهداری میکرد، رفتم توی انباری چیز دیگری رو بردارم، دیدم بوی به میاد، گفتم به های ما که تموم شد چیه، یه نگاه کردم دیدم صندوقش که توش کاغذ و پنبه اینا میذاشتن لای میوه ها خراب نباشن، اینا بوی به گرفتن. نشستم سیر دل گریه کردم، گفتم خدایا این جعبه چوبی و پنبه و کاغذ چند سباهی با به هم نشین بودن، به تموم شده یعنی بوی به میده، من یه عمری از خدا و امام حسین گفتم هنوز بوی خدا و امام زمان امام حسین نگرفتم، با خدا و جویان بی حاصل مها تا کی نشینم، باش یک ساعت خدا را تا خدا را در تو بینم، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی تو روزه نشستم. دو ماه کمال هم نشین در من اثر کرد، اگر نه من همون خاکم که هستم، الان دیگه ما اون خاک نمود باشیم، ما باید تربت شده باشیم، بعد از دو ماه صبح و شب برای امام حسین گریه کردن رنگ و بوی امام حسین، اونا هم میتونن این رنگ و بو رو ما بدن، لطفشون خیلی زیاده. یکی از استادان اخلاق ما میگفت راجب این بیت شعر میشه چند تا کتاب نوشت، چند تا کتاب نوشت. دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. آن عیسی جلودی از مشاورین و فرماندهان و نزدیکان هارون بود، سالها دم تکون داده بود برای اینها، حاکم در مصر بود، در شام بود، در بصره بود، در مکه بود، شخصیت معروفی بود. در دوران مأمون هم در کنار مأمون بود. وقتی که حتی اون مأموریتی که علی بن مسر رضا رو علیه السلام رو از مدینه بیارن به مرو، یکی از اون هیئت همراه که رفتن عیسی جلودی بود، چون قبلا اونجا فرماندار بوده، نطق همه رو کشیده بود در مدینه، یه ترکیب از شخصیت‌های فرهنگی، علمی، زن و بچه، نظامی تشکیل داده بود مأمون به حسب ظاهر مکار که بتونه همه رو به طوری بفریبد. اینم رفته بود، بعدن مخالفت کرد با امام رضا علیه السلام با این تصمیم مأمون و مغضوب مأمون شد. مأمون رو زندان کرد. یه روز عیدی امام رضا نشسته، مأمون همه گفتن اینایی که زندان بودن و با علی بن مسر رضا بیعت نکردن بیار میخوایم گردن بزنیم. تا آوردن امام رضا یه چیزی بیخ گوش مأمون گفت. این شیخ صدوق نقل کرده، یه چیزی بیخ گوش مأمون گفت. عیسی جلودی چیکار کرد؟ همون وسط که دستش هم بسته بود و اینا، گفت مأمون حرف علی ابن مسر رضا رو در حق من گوش نکن. مأمون هم خاک تو سرت. علی ابن مسر رضا گفت اینه به ما ببخش، باشه من گوش نمیدم، گردنشو بزنید. چقدر انسان عوضی میشه که اصلا معنای لطف رو درک نمی کن. یه خیال کرد که امام هم مثل خودشه، امام الان ازش ناراحته، امام مثلا الان یه کاری که اصلا اینطوری نیسته، امامه، امام رضاست. حالا میدونید که امام رضا چرا یه حرف زد. امام رضا به اینجا، اون موقعی که او حاکم مدینه بود، مأمور بود که خانه های بنی هاشم رو خراب بکنه و هی بریزه و همه اینا غارت کنه و اینا. یه روز غافلگیر آمدند خانه امام رضا علیه السلام که بریزن تو خانه. حضرت ایستاد دم در، فرمو عیسی چی میخوای؟ گفت میخوام خونه رو باید تفتیش کنیم و ببریم و اینا. گفت زن و بچه هم تو خونه هستن. خب من مأمورم و معذور که برم. امام ظاهرا قسم میداد یا هرچی شد قانعش کرد که من میرم هرچی تو خونه هست میارم، لباس، زیورآلات، هرچی که هست. اونم چون میدونست دشمناش هم میسن که اینا دروغ نمیگن، وقتی گفته حتما میاره دیگه. گفت باشه. امام رو دارف خودش همه چیز آورد داد. امام گفته یه برات جبران میکنم. اینجا میخواست جبران بکنه، اما او قبول نکرد. او کشت. یا علی ابن مسر رضا، ما که اصلا آره تشبیه خیلی غلطی است، اما میخوام ازش الهام بگیرم دیگه. یا امام رضا زامن آهو شدی، زامن عیسی جلودی شدی، او قبول نکرد زامن خوب و بد. امروز هم یه ریشی گرو بذار آقا جان، آدم خجالت میکشه تری با امام حرف بزن. اما آقا ما از برود میبینیم، به قول عوامان امام یا آقا کسی تقاضا میگه آقا من برود دیدم که این تقاضا رو از ده. آقا برود میبینیم، امروز یه دستی به دعا برداریم، بگی خدایا اینا رو به من ببخش. اقل کارشون این بوده. دو ماه نشستن برای امام حسین گریه کردن، برای اهل بیت گریه کردن، سفره رو امام رضا داره جمع میکنه. آقا یه تقاضای دیگری هم داریم، علاوه بر اینکه به خدا میگی اینا رو بر ما بخش، به فرزندت مهدی هم بگو اینا رو یکم تحویل بگیر. امام زمان هم حرف باباش رو گوش میده، رو زمین نمیگذاره. بالاخره روز آخر پیوند ما با خدا و امام زمان باشه این روز آخر ماه سفری. رفقا امروز میدونی رو اسم روزش چیه؟ روزه امروز، روزه آشوبه، دلنگرانی، دلهوره، استرس. امروز یه جمله روزه بخونم آقایون انشالله ادامه بدن. اول صبح عباسل، شاید همین اول صبح بوده طبق نقل هایی که آمده، جانم گفت عباسل امروز من میخوام برم ملاقات مأمور. خب آقا شما که همیشه میرید اونجا که چیزی؟ گفت نه امروز فرق داره. اما سر شما بیا بیرون وایسا. خب باشه چشما. اون فقط دقت بکنه باسل، من اومدم بیرون، اگه عبا رو دوشم بود با من حرف بزن، خب اما اگه عبا رو سرم بود دیگه با من حرف نزن. عباسل میگه من دلهوره تمام وجودم رو فرا گرفته بود، میشه من خواهش کنم یه چند لحظه شما جای عباسل باشید؟ هیچ اشکال که نداره دیگه، ما هم غلامی از غلامان علی ابن موسر رضا هستیم. عباسل نشسته داره دم در نگاه میگه چقدر طول کشید این ملاقات. بعد آدم اینطور مواقعی دیوونه میشه، با خودش یه حرف میزنه، عشق دیگه، یه با خود نه چرا الان برای خود الکی نه، الان یه آقا میاد بیرون هزار ماشاءالله این چهره زیبا عبا رو دوششه، اصلا دلهوره نداشته باش، الان میاد هی با خودش حرف میزد تو این حرفا که نه انشالله الان امام رضا میاد. دی وقتی در باز شد سراسیمه بلند شد، دید امام رضا آمده، عبا رو سر کشیده، فهمید چه خاکی به سرش شده، دیگه اجازه نداره باش حرف بزنه، الان فقط یه نفر اجازه داره باش حرف بزنه، اونم جوادشه که باید بیاد بالای سرش باش حرف بزنه. این استرس آدم رو از پا در میاره بیرون که الان آقای من دعاش مستجاب نشد. عباسل همه ی آرزوش این بود که هیچ وقت فکر نمی کرد یه عبای رودوش اینقدر مهم باشه، هیچ وقت فکر نمی کرد امروز مهم. رفقا اهل بیت خیلی از این قضایا داشتن، مثل یه صبحی هم بود که صدا زد گفت فزه، جانم بی بی، گفت من میرم تو اتاق، مؤذن که اذان گفت منو صدا بزن، اگه جوابت رو دادم که دادم، اگه جوابت رو ندادم ابوالحسن علی رو صدا بزن. اینجا هم فزم حالش این حال عباسلته، هی با خودش حرف میزنه و چرا اذان نمیشه، چی شد؟ یادم وقتی ناراحته نگرانه ساعتم خیلی دیر میگذره، بابا مؤذن دیگه اذان بود، با خودش فزه میگفت نه دختر پیغمبر اینا دارای معجزاتن، با خودش تصویر سازی میکرد، او الان دره که باز کنم بی بی رفته دعا کرده شفا هم پیدا کرده، قشنگ نشسته لابد رو سجاده، هزار تا فکر و خیال. مؤذن گفت الله اکبر، فزه دوید تو اتاق، دید که رو به قبله پارچه کشیده رو سرش. آزاده ها باباتون رو صدا کنید. رفقا خانه امیرالمومنین قرب مسجد بوده، نمیگیم از اون دری که تو مسجد باز میشده، نه اونه که هیچی، از بیرونم که میخواسته بیاد چندین مرتبه، بیست و چند مرتبه بالاترش هم گفتن، با صورت به زمین افتاد. چرا؟ چون حد زد این نوعی که فرستاده یعنی پیکر فاطمه بی جان رو زمین افتاده، امیرالمومنین لنگر زمین آسمان خدای حلم و صبر شنیده جسد زهراش بی جان رو زمینه، به زمین میفته، عمامه عبا زیر پای حضرت، آجان زینب چه گذشت بر او وقتی از اون بالا نگاه کرد، یه جایی رو دوره میگردن.